السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
جهت شادی ارواح طیبه شهدا، روح حضرت امام، همه گذشتگان، ذوی الحقوق، پدر مادرمون، معلمان و اساتیدمون. الفاتحه مع الصلوات. دیشب یکی از ادعیه امام سجاد علیه السلام در صحیفه سجادیه خدمت عزیزان قرائت کردیم. از همون دعای شریف مکارم الاخلاق فراز دیگری رو انتخاب کردیم و به محضر دوستان تقدیم میکنیم. حضرت می‌فرمایند که اللهم صل علی محمد و آله و اکفنی ما یشغلن الاهتمام به و استعملنی به ما تسألنی غدن عنه و استفرغ ایامی فی ما خلقتنی له. میگن که خدایا آنچه که اهتمام من رو به خودش مشغول میکنه خودت کفایت بکن و منو بر کاری بگمار که فردای قیامت میخوای از من سوال بکنی، منو به کار گل نگمار. خیلی از عمرهای ما به دلیل اینکه برای خدا خرج نمیشه، این عمر خودمون اوقات خودمون رو به صحت مصرف نمی کنیم، خدا هوای عمر ما رو نداره. من شاید یه موقعی عرض کرده بودم با یکی از اولیای خدا تو ماشین بودیم، من راننده بودم و بعد حالا ممکنه اینها چندان باور نشه، حالا ما میگیم فوق شما باور نمی کنید، همینجوری که میرفتیم هرچی میرسیدیم به چراغهای قرمز، این چراغ قرمز ها سبز میشد، هی میرسیم به چراغ قرمز، چراغ قرمز سبز میشد، به صورتی که یه خورده غیر عادی به نظر اومد بعد از 7-8 تا چراغ قرمز. بعد من متوجه شدم که به خاطر ایشانه. به ایشان گفتم که آجا آقا چراغا سبز میشه. گفت وقت تلف نکن، خدا وقت تلف نکنه. وقت تلف نکن، خدا وقتتو تلف نکنه. انسان تو این دنیایی که در اون روزگار ازش وقتی که سوال میکنن کم لبستون فی الارض عدد سنین، چقدر در این دنیا موندی، میگوید که لبثنا یومن او بعض یومن فسأل العادین، نمیدونم یه نصف روزی، یه روزی، یه مقداری شد به هر جهت. اون دنیایی که از اون وقت از اون طرف این طرف رو وقتی که نگاه میکنیم یه نصف روزی به نظر میاد، در این نصف روز برد با کسی است که خودش رو خرج و هزینه اون مسیری میکنه که بهترین مسیره، خودشو هزینه چیزهای سخیف نمی کنه، هزینه یه عالمه از بحثای تلویزیون و از بحث فوتبالا و از بحث یه یوم الحسرهی هست که در اون یوم الحسره حسرت خواهیم خورد که چرا این وقت به بتالت رفته؟ حضرت میگن که خدا منو به کاری بگمار که فردا از من سوال میکنی. واستفرغ ایامی فیما خلقتنی له، خدایا ایام من رو به جوری باز بکن برای اون چیزی که تو من رو برای اون خلق کردی، باز بکن ایام رو برای من، فراغتی ایجاد بکن که من برم اون کار درست رو انجام بدم. و اغنی و اوسع علی فی رزقک، خدای منو بی‌نیاز بکن و وسعت رزق بده. ولا تفتنی بالنظر، خدای منو با نگاه به فتنه نینداز، با نگاه منو به فتنه نینداز. من این بحث رو توضیح نمیدم چون که در فراز بعدی اصلا بحثم رو این مقداری ناظر به این بحث میخوام اشاره بکنم. و اعزنی ولا تبتلینی بالکبر، این دوگانهای اخلاقی که شما هم این طرف رو باید داشته باشید هم طرف مقابل رو، این هاست. خدا به من عزت بده، تا خدا بیاد به من عزت بده، عزت عمومی میده، مردم التماس دعا میگن، آدم رو بالا پایین میکنن، من تو نقش خودم فرو میرم. مثل این چیزا، مثل این فیلم ها هست که تو نقش خودشون فرو میرن، فکر میکنن که مثلا دیگه الان نه واقعا یه چیزی هستیم ما لابد. خدا به من عزت بده ولی منو مبتلا به کبر نکن. این دوگان ها کنارم خیلی مهمه. شاید تعریف کرده باشم براتون اون داستان با مقام معظم رهبری رو با حضرت آقا. یه بار که به ایشون گفتم که آقا التماس دعا، ایشون گفتن من، گفتم بله جان شما، گفتم آخه من که، ایشون خودشون رو قابل نمیدونستن در بحث التماس دعا. حالا اگه شما به من بگید حاج آقا التماس دعا، میگم چشم، بنده در اون فالوده هایی که شبها با خدا میخورم اونجا در لابلا شما رو هم دعا میکنیم. حالا یعنی واقعا این نقش رو قبول کردیم که نه، فکر میکنیم که ما به خدا انقدر نزدیکیم که این کبر میاره، این کبر میاره. ولا تبتلینی بالکبر و عبدنی لک ولا تفسد عبادتی بالعجب، خدا منو بنده خودت بکن ولی عبادت منو به عجب فاسد نکن. چون که عجب دقیقا نقطه مقابل عبودیته. عبودیت یعنی خاکساری و تذلل، عجب یعنی که شما یه برتری برای خودت داری میبینی، یعنی با این عبادتها، با این نمازها، نماز شبها، اینها داری خودتو برتر میبینی، بالاتر میبینی، بالاتر میدونی. و اجر للناس علی یدی الخیر ولا تمحقه بالمن، خدایا جریان خیر رو به دست من جاری بکن ولی اونو با منت نابودش نکن. یعنی من از طرفی اینجوری بشه که خیر به دستان من جاری بشه، به مردم برسه این خیر، خدایا یه جور بشه خیرت که میخوای تو بدی، خدا بده من بدم. برای همین ما داریم که صدقه رو علا ثمانین کفن به چرخه، بر 80 دست به چرخه، هر 80 دست خلاصه بهره میبرن. برای همین صدقه میخواید به کسی بدید، یه فرتینه رو خودت بده، صدقه رو بده بچت، به بچت بده، بچت بده صدقه رو بده، به رفیقت، رفیقت بده به رفیقش. همه صدقه دادن یاد بگیرن، اینجوری همه صدقه دادن یاد میگیرن. و اجر للناس علی یدی الخیر ولا تمحقه المن و حبلی معالی الاخلاق و احسنی من الفخر، خدای به من بلنداهای اخلاق رو بده و منو از فخر، از اینکه افتخار بکنم به اینکه من در بلندای اخلاق قرار گرفتم، خدا منو اسمت ببخش. اللهم صل علی محمد و آله و لا ترفعنی فی الناس درجه الا حتتنی عند نفسی مثلها، خدا در نزد مردم من رو رفعت نده مگر اینکه خودم رو در پیشگاه خودم در به داغون کنی، یعنی خودم پیش خودم چنان خار و ذلیل و درب داغون شده باشم، یعنی متناسب و با یک تناسبی که هی من دارم آبرو پیدا میکنم، وجاهت پیدا میکنم، اینم ممکنه توی دانشجوی سال اولی نفهمی، بالاخره شب درازه و یواش یواش میای مهندس میشی، بعد مهندس میشی، بعدش اینا نمیدونم دکتر میشی، بعد چی میشی، بعد دام میشی، بعد یه کاری میشی، بعد که یه کاری شده من مردمت احترام میذارم، بعد اشتباه میکنی، فکر میکنی این احترامات به خاطر خودته، نگو به خاطر کارته، بعد که از کارت فاصله میگیری تو پوزت میخوره، ببینید مردم بهت احترام نمیذارن، قبلا چه احترامی میذاشتن، بعد که از کار اومدی کنار ببینید بهت احترام، اون احترام ها رو نمیذارن. اینجاست که خیلی های حالشون گرفته میشه، چون ما با خدا معامله نداریم. خدا ما رو در نزد آدم ها ولا ترفعنی فی الناس درجتن الا حتتنی عند نفسی مثلا، خدا به مثل همون مقدار منو چنان در خودم فرو ببر و داغون بشم پیش خودم، خدای این کارو با من بکن. من عرض کردم در بحث امام هادی علیه السلام که اینا رو واقعا باید بنیوشیم، بخوریم این حرفا رو. اینا انقدر این بحثا علمی رو ما شنیدیم، به امام هادی میگن مدا ابو جعفر، پدرم امام جواد علیه السلام به رحمت خدا رفت و من امام شدم. بعد میگن شما کجا فهمیدید امام شدید؟ میگن لانه تداخلتنی ذلت لله لم اکن اعرفها، یه ذلتی یهویی در من حلول کرد بی سابقه، یعنی من انقدر پیش در پیش خودم داغون شدم که اصلا تا حالا همچین تجربه‌ای نکرده بودم، من فهمیدم امام شدم اینجوری. هر کی از ماها با این حوادث ظاهری و اینها خیلی دور برداشت و رفت خودش رو تو آینه نگاه کرد و گفتش که بالاخره میگن مؤمن نورانی میشه، لابد میشه دیگه، این شده، میبینیم که میشود. خب بعدش خداحافظی کرد با گناهکاران، خداحافظ گناهکاران، شما قبرستان نشینان و عادات سخیف رو در سر جای خودتون میگذاریم و ما که رفتیم. الانم دو قدم بیشتر با شهدا فاصله ندارم دیگه، تموم دیگه، ما که رفتیم، حالا شما یه فکری به حال خودتون بکنید. اینا واقعا به جایی نرسیده، این مهمترین علامت برای اینکه کسی به جایی نرسیده همین چیزاست. ولا تحدث لي عزا ظاهرا الا احدثت لي ذله باطنه عند نفسي بقدرها، خدا هیچ عزت ظاهری رو به من نده مگر اینکه به همون اندازه یک ذلت باطنی رو به من بدی. اینم به همون مضمون که خدا منو در پیشگاه خودم خرد و خار و ذلیل و اینها بکن. این در ابتدای سخن بحث اخلاقی که ما لازم داریم مناجات بکنیم به خدا، ما لازم داریم، ممکنه در دستورات اخلاقی که وجود داره و اصلا به عنوان مرامنامه های اخلاقیه بحث شدت بکا، کثرت بکا، سجده، اینا جز مرامنامه های اخلاقیه. نکند هفته بگذره کسی ببینه من گریه نکردم، من سجده نرفتم، من کثرت بکایی نداشتم، من اصلا همینجوری دارم راه میرم فقط. همینجوری عجیب نخوره، عجیب نخوره. بعدش میگه که این بیکارایی که میرن نماز شب میخونن، نماز چیکار میکنن، سجده های طولانی میرن، ببخشید آقای باکار، تو مثلا چیکار میکنی الان که حالا اون بیکارها فلان جور میکنن؟ ما اون بیکارایی که ما تو مدت عمرمون دیدیم پرکارترین آدم ها بودن، جدیترین آدم ها بودن، هم در عبادت، هم در کار، هم در درس، هم در همه اینها. نکنه روزگار بر ما بگذره و ما احساس بکنیم که نه دعایی، نه ارتباط با خدایی، نه گریهی، نه سجدهی. عرضم بکنیم دست به ترکیب این آیات نزنید، خیش را تأویل کن، نه ذکر را. نگید که این که داریم سیما هم فی وجوه هم من اثر سجود، اینجوری هن مؤمنین پای کار، اینجوری هن، بگید که نه، این منظور این است که مثلا نخه منظور هیچی نیست، منظور همین این است که تو آیه اومده، یعنی معلومه که به شدت اهل سجدن، اهل سجدن دیگه، اهل کارن، کار دارن میکنن رو خودشون، اهل کار رو خودشونن. انشالله خدا به ما توفیق بدهد به عظمت این شبهایی که درش هستیم، توفیق بده به فکر خودمون بیافتیم و برای خودمون کاری بکنیم که اون کار حتما به نفع جامعه هم خواهد بود، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد. در بحث دومی که خدمت دوستان داشتیم به عنوان آدم های اثرگذار و جریانات اثرگذار و بعد راه نفوذ شیطان که در انتهای جلسه گذشته بحث شد، که یادتون باشه گفتیم اگه بخواد زمین رو فاسد بکنن شیطان ها، یکی از کارهایی که در قرآن گفته میکنن این است که لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر و فیه اسم الله کثیرا، میان مراکز دینی رو تخریب میکنن، یه مرکز دینی درست میکنن که اون مرکز دینی هیچ خاصیتی برش مترتب نیست، هیچ تو دهنی دشمن نمیزنه، این میشه مرکز دینی منهدم. ترکیب این آیه سوره مبارکه حج بود با اون آیه سوره مبارکه بقره اگه خدمتون حاضر باشه، بس اونجا داشت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض، در آیه سوره حج داشت ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع و بیع و صلوات و مساجد و یذکر فیه اسم الله کثیرا. شیطان ها و شیاطین و داستان شیطان که اصلا به معنی داستان تیپیک و نمادین دشمنی و دشمنانه، اعم از دشمنی انس و جن، اعم از دشمنی فردی و دشمنهای اجتماعی، اصلا داستانی به نام شیطان در قرآن که این همه ازش یاد شده داستان نمادینی هست، نمیگم این شخصت نمادینه کاملا، ولی نماد مجموعه دشمنی ها هست، حالا چه دشمنی های انسان ها با انسان ها، دشمنی های جن ها با انسان ها، دشمنی های فردی و دشمنی های اجتماعی، همش هم مصحح قرآنی داره و شواهد قرآنی داره. در این میان این داستان ها من چون که چندین تا سوال اینطوری از بنده شد تو همین شبها، من یه مقداری راجع به برخی از برخی دیگه، یکی دو عنوان دیگه از عناوینی که به جد در شیطنت شیطان نفوذ داره در سطح فردی و اجتماعیش عرض میکنم، که اگه این راه ها رو ببندید اولا راه نفوذ شیطان رو تو خودتون بستید، یعنی یکی از منافذ ورودی جدی شو دارید میبندید. یک، مال حرومه، یک اولیش مال حلال و مال حروم، مال حروم که با تمام گستردگی که مال حرام داره، با تمام گستردگیش، مالهایی که مال شما نیست ولی در مال شماست، از مالهای خمس و زکاتی که مال مصارف زکاته و در مال شماست، مال اوناست، دست شما و امانته و شما در حقیقت خیانت دارید میکنید در این امانت ها و به صاحبانش ماها نمیرسونیم، شما منظور ماها، به این صاحبانش نمیرسونیم، از این ورم میبینیم فقر هست چون زکات نیست. چالش جدی من نمیخوام این چالش رو باز بکنم، چالشیست که خیلی وقتا فقها باید پاسخ بدن به این چالش، که ما داریم که چنانچه زکات پرداخت میشد فقری در جامعه باقی نمیموند، خدا به ازای هر 1000 نفر 25 نفر فقیر خلق کرده، در اون روایات داره چنانچه زکات پاسخگو نبود خدا سهم زکات میورد بالاتر، معلوم زکات پاسخگوه، ولی اسفن که فعلا زکات به پولهای انباشته شده، ذخیره شده در حسابها نمیخوره. اسفن باید اینو یه تدبیری کرد، زکات به اینا نمیخوره، به طلا و نقره داره میخوره که طلا و نقره ثروت رایج اون موقع بوده و پول رایجشون خب طلا و نقره بوده، ولی امروز به پولهای انباشته شده نمیخوره. باید فکری کرد. این فکرم فکر شما نیست، باید بشینن فقها فکر کنن ببینن که اگر پول رایج بوده شاید به این پولهای رایج میلیاردی که تو حساب بعضی هست زکات بخوره. و اصلا سیستم اسلام مانع از تکاثره، یعنی اصلا نمیذاره قله های ثروت پدید بیاد، اصلا نمیذاره انتخاب. یکی از تفاوت های زکات با خمس هم همینه. خمس شما مالتون رو خمس دید پاک میشه، تمام میشه، این میشه مال خمس داده. زکات اینجوری نیست. زکات میدید، هیچی زکاتشو دادیم، باز دوباره اگر نصاب نیفته به سال بعد بیفته باید زکاتشو بدید، باز دوباره زکاتشو بدید. یعنی نمیذاره این پول همینجوری مفت دست شما مونه، پول باید بره تو گردش. یعنی شما نمیذاره با تکاثر بیایید پولو جدا کنید، همچین کاری رو اسلام نمیذاره بکنید. شما اگه 10 تا سکه مثلا طلا دارید، اگه 12 تا سکه طلا دارید یکی شما زکات بدید، باز دوباره میشه 11، سال بعد باز یکی دیگه زکات بدید، انقدر باید بدید تا از زکات از نصاب بیفته. یعنی پول نمیذاره دست کسی بمونه، که اسلام پول نمیذاره دست کسی همینجوری بمونه، همینجوری نگه داره، ذخیره نگه داره پول رو. این پول ها سهم فقراست، سهم اونهاست که دست من و شما هست. از این پول ها حساب بکنین که داره یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اگه میخواید راه شیطان رو پیروی نکنید، حلال بخورید، راه شیطان رو پیروی نکنید. بگذاریم از این رباها و نزول خوریها و فلان، اینایی که اسفن که بعضی چه معاملاتی دارن میکنن، رباخوری، نزول خوری، چک خورد کردن. ای وای، اسد مهدی کشفی از شاگردان خوبه و سلوکی عمر جواد آقای ملکی تبریزی، میگه که من یه موقع دیدم یه جیغی همسایه ما کشید فلان اینا، پریدم بیرون رفتم هرچی در میدم، از لای در نگاه کردم دیدم که نمیدونست این مکاشف است. دیدم که چند مرد قلدر یکی سنگهای آسیا رو روی پای این گذاشتن، از اون هر کسانی دارن میزنن، یه نفرم از اون بالا داره ادرار میکنه تو دهن این. ما هر چی داشتیم داد میزدیم این نمیشنیم، اینا نمیشنفتن. بخواه اومدیم خونه واسه خوابم نمیبرد. فردا صبح رفتیم در خونه عمر جواد آقا در زدیم، تا در زدیم عمر جواد آقا گفتش که بابا یه چیزی بهت نشون دادن، هول نکن. حالا یه چیزی بهت نشون دادن دیگه. بعد ما رفتیم تو تر، گفت اون همسایت رواخور بود و تو همون لحظه داشتن جونشو میگرفتن. اونایی که چک خورد میکنن، آقایون چک خورد کن، برادران چک خورد کن، حواسشون جمع بکنن. نمیارزه کسی لحظات آخرش اینجوری جونشو بگیرن بابت چندرغاز دنیا. حلال بخور، حلال بخور، راه نفوذ شیطان ببند، پول نذار اینجوری توی مالت بیاد. اون استادی که زحمت نمیکشی میری درس میدی، این مال آغشته به حرامه. شما کاراتو باید درست انجام بدید. مجالدت السیوف احون من طلب الحلال، مجالدت السیوف با شمشیر تو جبهه ها پیکار کردن از طلب حلال ساده تره. طلب حلال کار سختیه، باید تمام اموالشو درست کنه، پاک بکنه. بعد میگیم چرا اینجوری شد، چرا بچه اونجوری شد، چرا اون یکی اونجوری شد، این اینجوری شد. خب بخشیش مال راه نفوذ شیطان در اموال، که همین جوری در قرآن داره و شارکهم فی الاموال و الاولاد وعدهم، به شیطان میگن که مشارکت بکن تو اموال سپس تو اولاد، یعنی تو اموال اینجوری مشارکت میکنه بعد وارد اولاد میشه. تو نطفه ها انقدر روایت هست که مالهای آغشته به حرام در نطفه ها تأثیر میکنه و شیطان سهم پیدا میکنه در این ولد، در این بچه، به خصوص آقایون حواسشون رو جمع بکنن، مال به باطل نخورید. حتی در سطح گاهی اوقات این ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل در سطح اجتماعی تر شده، خود این آیه رو جدا میکنیم فقط فکر میکنیم راجع به اینی که ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، مال به باطل نخورید، یعنی که فرش هم دیگر غصب نکنید. بحث این نیست. تو آیه نگاه کنید، ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام لتأکلوا فریقا من اموال الناس بالاثم وانتم تعلمون. یعنی چی؟ یعنی ادلاع نکن با این حکام، با مدیران. ادلاع میدونی یعنی چی؟ یعنی دلو اندازی، یعنی یه دلو میندازی ته وجود اون کثافت ها رو میکشی بیرون، تحریکش میکنی به سمت چیزهایی. پسر جوان، تو مدیر خواهی شد یا مدیری، حواست باشه. میان رو مخت کار میکنن، حواستو جمع بکن. ادلاع میکنه اون خباثت هایی که اون پایین مخفی شده، اینو برمیداری میاره بالا، میبرت توی ویلای، حواس ویلا میکنی، سوار یه ماشینی میشی حواس ماشین آنچنانی میکنی، میبینید داره رود کار میکنه. ولا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل و تدلوا بها الى الحکام، که با مدیران این کارا رو میکنن که چی بشه؟ لتأکلوا فریقا من اموال الناس، تا یه گوشه ای از این اموال مردم رو به دانسته بخورن و انتم تعلمون، میدانید که بخورید. کار میکنن آقا، برنامه ریزی میکنن، هدیه میدن. اگر داره که هدیه الامام سحتون، هدیه دادن به امام المسلمین حرومه، گرفتنش از جانب او حرومه. تو مدیران خیلی وقتا همین جوریه، یه نفر میاد هدیه میده، داره کار میکنه، داره ادلاع میکنه با شما، حواستو جمع کن. داره ادلاع میکنه، یعنی داره تحریکت میکنه، اون خواستها رو از اون زیر میکشه، دلو میندازه میاره بالا، میبرد دعوتت میکنه فلان ویلاشون، میگه شما تشبیه نبو، اصلا قابل شما رو نداره. بعد من ابلم باور میکنم که این داره مثلا چقدر منو دوست داره، واقعا چقدر مردم من دوست دارن. داریم از یه امکانی اینجا میزنه تا آخرین نتیجه شو در یه جایی، همین که محبت شما رو جذب بکنه کار خوشو کرده. بعد شما، چون که انسان دنبال محبت های خودش میرود، کار خوشو کرده دیگه. و الان فت فراوون داره این اتفاق میشه، اکل مال به باطل. چی میشه؟ میشه حروم خوری. هدیه دادن، این هدیه مال میزه، بذار تو میز، بده به اونجا، بده به فلان جا. اصلا مال شما، اصلا تو خونه حق نداری این هدیه رو بیاری بدی به زن و بچه، این هدیه رو بخورین، اصلا حق نداری این کار بخورین، مال پستته. بله، اینجا یه دانشجوی اومد به ما مثلا گفت حاجه آقا این شیرینی مال شما، اون که دیگه اونا، اون همون هدیه حلال خوبه، ولی یه کسی بابت آشنایی، انتی پستی، کاری با آدم کار داره، اینا رو باید حواسش جمع بشه. این یکی از راه‌های نفوذ شیطان همین مال حرامه، در سطوح کلانش هم همینه که با این ادلاها انجام میشه. راه‌هاش هم به لحاظ ما توصیه‌های فردی میکنیم، توصیه اجتماعی و کارکردی بالاش، ساختاریش، خیلی وقتا با بسترهای درست نظام اداری برخی از اینا آدم ها حیا میکنن، به خصوص با بسترهایی که به جهت آیتی بسترهای خوبی، امروز خیلی وقتا میتونه اینا رو بگیره، میتونه فساد اداری ها رو تا حدی بگیره، معلوم باشه کی چه قراردادی، چه جوری، چقدر چقدر پیمونکار میخواید معرفی بکنم که الان توی این پروژه های دولتی 4 بار فاکتور میکنن میگیرن؟ تو یه فنکوهل و یه سیستم گرمایش رو 4 بار داره فاکتور میکنه، 4 بار داره پولش از دولت میگیره، از دولت و نظام های دولتی حاکمیتی داره میگیره. خب نظارت نیست، درست این اتفاق میفته. خب چند بار سیستم گرمایش میخواد میگه اینجا؟ خیلی ما داریم توصیه فردی میکنیم، توصیه اجتماعیش کار ماها نیست، کار یعنی کار اینجاها نیست، کار مدیران کلانه که بشینن اینا رو بسترهای نظارتش رو یه جوری درست بکنن تا این اتفاقات به این سبک نیفته. یکی از راه‌های نفوذ شیطان به جد اینه. یکی دیگهش که باز به ما آقایون و البته این به خانوم ها هم میخوره، چون که مسئول پول در آوردن آقایونن، نوعاً اینجورین، و اون موقع خانوم هم کسی بهانه نیاره شوهر من پول حروم در میاره و فلان از این چیزا، اون از این بهانه نیاره. آقای فاطمینی ها ایشون میگفتن که هر کسی، هر خانومی که بگه شوهر من بده، من بد شدم به خاطر این، خدا آسیه زن فرعون رو میزنه تو سرش. خب دیگه از این حروم لقمه تر ما آدم نداشتیم. این فرعون تو قرآن در کنار مریم سلام الله علیها قرار میگیره، این حضرت آسیه در کنار مریم سلام الله علیها قرار میگیره، مریمی که پیغمبر زاده است، که پیغمبر زاده است و تحت تکفل پیغمبری بوده است، یعنی کلن زندگیش با 3 تا پیغمبر گره خورده. این در کنار حضرت آسیه زن فرعون در تحت یکی از بندگان پلید خدا، این لذا این بهانه نشه. از اون طرف یکی از چیزهای دیگه که به عنوان راه‌های نفوذ شیطان بحث شده در داستان معروفی که از داستان حضرت آدم هست، در اون داستان معروف در چند سوره ما این رو داریم، در سوره بقره هست، اعراف هست، طه هست، هجر هست، سور مختلفی این معنی رو گفته. در سوره مبارکه اعراف و یه تیکه در سوره مبارکه طه با یک نوع گفتمان این رو گفته که یه مقدار متفاوته با سوره مبارکه بقره است. من این رو عرض بکنم، به قسمت‌هایش اشاره میکنم. خب در اون داستان معروفه که وسوسه ای انجام داد شیطان، وسوسه کرد، وسوسه لهم الشیطان، شیطان وسوسه کرد آدم و حوا رو، وسوسه کرد. اینجوری قرآن گزارش میکنه اینو، فوسوس لهم الشیطان از آیه 20 سوره اعراف، لیبدی لهما ما وری عنهما من سوءاتهما، تا اینی که آنچه که از سوءات و زشتی ها و شرمگاه های اینا بود اینو ابداع بکنه. یعنی اولین وسوسه شیطان این بود که شرمگاه های اینا رو ابداع بکنه و روشن بکنه، یعنی مسائل جنسی اینها رو رو کنه. باز دوباره، یعنی معلوم با تأکید اینو میخواد بگه، باز دوباره فدلله ما به غرور، ادلاع کرد، تدلیه کرد شیطان باز دوباره این دو نفر رو. فلما ذاق الشجره، وقتی که این درخت رو خوردن، بدت لهما سوءاتهما، این شرمگاه های اینا رو روشن کرد، و طفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، اینا هم شروع کردن از برگ های بهشتی این رو پوشاندن. باز دوباره آیات میاد جلوتر، تمام که میشه آیات باز به بنی آدم اینجوری میگه، میگه یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوءاتکم و ریشا، ای بنی آدم ما نازل کردیم برای شما لباسی که این شرمگاه های شما رو بپوشونه و یک زینتی برای شما باشه، و لباس التقوا ذلک خیر، این لباس تقوا بهترین لباس داله، این لباس التقوا ذلک خیر رو اینجا داره میگه. در این یعنی تقوا ها یکی از مهمترینش همین تقواهای جنسیه. ذالک من آیات الله لعلهم یذکرون، این آیات خداست برای اینکه تفکر بکنید و تذکری باشه برای شما. باز دوباره یا بنی آدمه لا یفتنن نکن شیطان، نکنه شیطان شما رو به فتنه بندازه. کما اخرج ابویکم من الجنه، کما اینکه اونها رو از بهشت اخراج کرد که چه کرد؟ ینزع عنهما لباسهما، لباس از تن اینا کند. لیریهما سوآتهما، تا اینکه شرمگاه اینا رو بهشون نشون بده. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، معلومه بشر فکر نمیکنه از این زاویه ممکنه بخوره. میگه انه یراکم هو و قبیله، شیطان و قبیله شیطان از جایی شما رو میزنه که شما حواست نیست. انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، از جایی که شما نگاه نمیکنی ضربه میخوری، از جایی که باورت نمیشه ضربه بخوری داری ضربه میخوری. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون، این یکی از نکات جدیه در بحث حیا عفاف که کنترل نگاه که عرض کردم ولا تفتنی به نظر رو من در این فقره توضیح میدم. یکی از اشکالاتی که در این نسل به وجود اومده، البته دشمنم کاملا جدیه در این امرش، دشمن در دشمنی کردن خودش با ما جدیه. حالا ما شوخی فرض میکنیم یا مثلا برخی از قربون صدقه های اونها رو واقعا برخی از مردم قش و ضعف میرن، که من یه موقع به رفقا گفتم این سایت هیومن آف نیویورک هست که در حقیقت مالیه، تعریف کردم این داستان اینجا، همون قش و ضعف ها یه عده دارن قش و ضعف میرن برای دشمن، این بخاطر این که هیچ فهم کنن دشمن نیست. اونم دقیقا میدونه، شیطانه، میدونه که روی جوان باید با همین فیلم های این مدلی کار کنه. این ولا تفتنی به نظر امام سجاد میگه، ولا تفتنی به نظر رو امام سجاد. حالا این نظر انواع اقسام داره، چه در نظر به مادیات و اینا که ولا تمدن عینی که الی ما متعنا بهی ازواجا منهم، به تمتعات دیگران کلا نگاه نکن. نگاه میکنی دلت میخواد، هی سرک نکش تو تمتعات دیگران، هی نشین این خونه های آنچنانی رو تو ذهنت بیار یا ببین یا چه یا فلان، این کارا رو نکن. چون که کسی این کارا رو بکنه دلش هوای دنیا میکنه، آدم با ظرفیت بی ظرفیت هم نداره. پیغمبر خداش میگه من این کارا رو نمیکنم. پیغمبر خدات که دیگه بی ظرفیت نیست که، پیغمبر خدا میگوید که آقا اینو، این پرده خیلی زیبای فاخر رو از جلوی چشم من بردارید، وقتی من اینا رو نگاه میکنم ذکرت دنیا و زخارفها، من یاد دنیا و زخارف دنیا، من نمیخوام یاد دنیا بیفتم، اینا از جلوی چشم من. آقا وی آی پی تو رو خدا زندگی نکن، وی آی پی زندگی نکن، وی آی پی این ور اون ور نرو. آدم رفت رفته هوس میکنه. یه موقع ما رو دعوت کردن به عنوان مدیران حوزه تو همین حرم امام. خب طلبه ها داشتن از اون ور میرفتیم، ما از این ور میرفتیم، ما اصلا موندیم چرا مسیر ما با طلبه ها چه تفاوتی داره. بعد یه نه این گاردای تشریفات گذاشته بودن فرش قرمز، ما میزنن برای ما بالا، بعد دیدیم درم داره میخواد، چی جالب. مثلا یه ضرب رفتیم سراغ برگزار کننده مراسم، گفتم این مسخره‌بازی چی برای روحانی در میارید؟ گفتن اینا دیگه تشریفات هست دیگه تو اینجا، خب بی خود هست این چیزا، ما مدیر یه حوزه ایم آخه، طلبه ها رو از یه در میفرستید، ما رو در گارد فلان تشریفات میزنه والا، اینجوری میکنه اونجوری میکنه. بعد آدم از این زندگی های وی آی پی خوشش میاد رفته رفته. ما با یکی این شخصیت های مملکتی که درجه دو اصلا کسی هم خیلی هم زیاد نمیشناسه فلان اینا، خواستیم بریم یه مسافرتی دیگه، ما رو برد تو وی آی پی برد. ما اولش دیدیم قهوه و چایی و اینا طوری نیست، بعدش خدا چشمتون روز بعد نبینه، یه بنز تشریفات اومد دنبال ما، همه تو پرواز منتظر، ما سوار بنز شدیم رفتیم به سمت پرواز. به خدا رو میخ نشسته بود، آدم بهتر بود که تو این ماشین نشسته جلو مردم، معروف شیشه ها بالا، پنجره ها بالا، این کاوراش بالا، معلوم دوتا آخوند پیاده شدن. اصلا من گفتم هر چی فوش بدید به من حقتونه تو دلم. دیگه هم این کار، یعنی یک بار این خطا رو مرتکب شدیم با این ناجوان مرد رفتیم که حالا اصلا خودش هم احتیاجی نبود اصلا اینجوری بره، اصلا کسی نمیشناسه خیلی از اینا رو. برو با مردم، برو دیگه، برو همجوری که مردم میرن همجوری مثل مردم سوار هواپیما شو. حالا یه کسایی هم واقعا تهدید دارن، اونا هم خیلی هاشون وزیر وکیلا نیستن، دانشمندای هسته‌ای هستن، اونا خیلی تهدید ویژه دارن، اینا رو باید مراقبت کرد. حالا دیگه همه عشق میکنن وی آی پی برن این برانور دیگه، دفعات بگوید آقا شما برو من خودم میام. اینا رو این ولا تفتنی به نظر از تو مسائل اجتماعیش بگیر تا این مسائل جنسیش. آقا اگر راه بدیلی فکر کردید خدا گذاشته، نذاشته، خدا هیچ راه بدیلی نگذاشته. نگید که حاج آقا ما برای جامعه چی کار بکنم، شما برای جامعه لطفاً کاری نکن، برای خودت یه کاری بکن. آقای متأهل نشین ماهواره فیلمای آنچنانی نگاه بکن بگو اینا چیزی نیست، من میخوام زبانم خوب شه. خنده داره بعضی از این حرفا دیگه. آقا زبانش خوب شه، خب پرستیوی گوش کن، خب زبانت خوب شه. خب این همه سی دی های زبان نمیدونم همه چیز بنام، حالا صاف میخوان این جی ام تی وی رو نگاه کنه زبانش خوب شه، اون رو نگاه کنه زبانش خوب شه، اون یکی رو نگاه کنه زبان. خب چرا از این راه ها میخواد زبانت خوب شه؟ یه راه بهتره، سیف، مطمئن، فلان، اون راه زبانت خوب کن. میشینین این میشینن این چیزا رو نگاه میکنن، خانواده رو به بحران میکشونن، هیچ راهی هم خدا نذاشته، راه فرعی نگذاشته. شما نگاه بکنید در قرآن این شهوت جنسی رو به شدت تغلیظ کرده و گفته جدیه، زین للناس حب الشهوات من النساء والبنین والقناطیر المقنطرة من الذهب والفضة والخیل المسومة والانعام والحرث. اولین شهوتی رو که به عنوان شهوت ذکر کرده شهوات جنسیه، معلوم خیلی قویه، شهوت جنسی شهوت قوی است، ولی از اون طرف گفته که چشاتون رو فرو بگذارید، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم. شما اگر میخوای به جهت جنسی خودتو کنترل بکنی چشتو کنترل کن، یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم، قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن. چیزهایی که گاهی اوقات ما تو دانشگاه امروز داریم میبینیم اون روزها این مدلش اصلا نبود، حتی گاهی اوقات تو دختر پسرای مذهبی آدم داره میبینه. من چون جمع دانشجویه بی‌تعارف حرف میزنم، شما در داستان حضرت موسی وقتی میخواد بگه دختر شعیب اومد اینو به حضرت موسی گفت، خب میتونست بگه دختر شعیب اینو گفت، ما هم هیچ توقع خاصی واقعا نداشتیم که مثلا چرا یه چیزی نگفت الان این وسط. خب واقعا توقعی نداشتیم که اگه نمیگفت ما توقع خاصی داشتیم. میگه که وقالت احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک و جاءت احداهما تمشی علی استحیاء قالت ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا. حرف زد دختر شعیب با موسی چجوری، ولی سوار بر نهایت حیا، سوار بر نهایت حیا اومد پیش حضرت موسی گفتش که ان ابی یدعوک لیجزیک اجر ما سقیت لنا، پدرم میخواد اجر این کار شما رو به شما بده. خب دخترای دانشجو توجه کنید، خب بیکار که نبوده خدا اینو ورش تو قرآن نوشته که. با این مسئله خدا تعارف نکرده، شوخی نکرده، حتی با شوخی کردنش تعارف نکرده. در روایات ما داریم که معلوم بوده که از اون زمانها هم میخواستن شوخی بکنن، شوخی با این مسائل جنسی شوخی میکردن، این جوکاشون این چیزا بوده که در روایت داره ان الله لا يحب ان الله يحب المداعب في الجماعه بلا رفث. خدا کسی که توی جماعت های شوخی میکنه دوست داشته، دوست داره، البته غیر اینکه شوخی جنسی بکنه، شوخی بی حیایی بکنه. میخوای شوخی بکنی یاد بگیر جوک با حیایی بگو، بعضی این جوک بی حیایی میگی بعد هی دوزش هم میره بالا، هی دوزش میره بالا. نه اینا رو بدید، نه بگیرید، نه فوروارد کنید، نه برای کسی بفرستید. خب این سطح حیا رو کاهش میده. دختر مذهبی گاهی اوقات میبینید با پسر مذهبی تو یه هیئتی میبینید که خیلی راحت صحبت میکنه، خیلی راحت میگه، میخنده فلان اینا. معلومه سطح حیا کاهش پیدا کرده. قرآن در همین آیاتش داره که ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن، نه پاهاشونو محکم به زمین نکوبند که زینت‌های مخفیشون جیرینگ جیرینگ بکنه. تا این حد رفته جلو. هم بحث دوست دختر کرده، هم بحث دوست پسر رو کرده، تو قرآن هست، همه این بحثا تو قرآن هست. وقتی گفته میخواید ارتباط داشته باشید، هم تو سوره مبارکه مائده اینو گفته، گفته که میخواید ارتباط داشته باشید، ارتباطات اینجوری که محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، محسن پاک دامنانه، نه زناکارانه و نه دوستگیر، به نحو دوستگیری. دوست ما اصلا همچینی نداریم، همچین فرهنگی تو دین وجود نداره. میگه این کیه؟ میگه دوستمه. خجالت هم نمیشه، ما دوست نداریم، دوست از جنس مخالف وجود نداره اصلا. قرآن وارد شده تو این زمینه. ببینید چقدر حساس بوده که تا مسئله دوست دختر وارد شده، گفته آقا دوستگیراننده نه. از اون ورم به دخترها گفته محسنات غیر مصافحات ولا متخذات اخدان، به نحو پاکدامنانه، نه زناکارانه، نه به نحو دوستگیری، دوستم نه. همه راهاشو میبنده به سمت ازدواج. میخوای کاری بکنی ازدواج بکن. از اون ور به این پولدارها میگه و انکحوا الایاما منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم، میخواید کاری بکنید انکاح بدید، نکاح بدید این مجردا رو، این عزب اغلیا رو، اینا رو نکاح بدید، ازدواج بکنید. ازدواج راهشه، نه دوستگیری، نه کار زشت زنا، نه این نه اون، هیچ کاری، فقط ازدواج. همین مسیر بازه. نمیشه گفتش که حالا که جامعه فلان جور است من میرم کار خلاف میکنم. اینو میشه گفتش که حالا جامعه جور من میرم دزدی. البته مدیران گوش خودشون وا کنن. از وظایف مدیران این است که مدیران اسلامی، ما داریم که امیرالمومنین یه نفر آوردن پیشش که عبث به ذکرهی، داشت یه کار بدی میکرد، میانن اول حضرت حدش میزنن، یه تعذیریش میکنن، بعد میگن زن داریم، میگن نه، و زوجه هم بیت المال، از بیت المال دقیقاً یه کار میکنن زن بگیره، معلومه جزء هزینه های بیت المال تلقی میشه. اینا میگم تعارف نداره. شما این آیه رو بخونم و تمام بکنم، ببینید قرآن تو این چیزا شوخی نمیکنه. حیا رو هر چقدر میتونید تقلید بکنید تو فضاهای اجتماعی، تو رفتارهای خودتون، شخصی خودتون، بین خودتون و خانوادتون، آقای استاد دانشگاه، آقای چیز، آقای تی ای، آقای فلان، ریک نزن تو چشم اون دختری که چیزه، باهاش شوخی نکن، شوخی فردی نکن، با اسم صدا نزن اینها رو. دختر خانم شما اجازه نده با شما همچین شوخیایی بکنن. چرا قرآن اینجوری میگه؟ میگه که قرآن یدنین علیه من جلابی بهند، روشونو یه خورده محکمتر بگیرن که چی بشه؟ ذالکه ادنا ان یعرف نفلا یعذین، روشونو که یه خورده محکمتر بگیرن اینجوری بهتر شناخته میشن. به شناخته میشن به چی؟ به حیا. اتمام آدم انتظار داره اینجوری بهتر شناخته نمیشن، نمیگه بهتر شناخته میشن، اینجوری بهتر شناخته میشن. داره یه کد میده به طرف مقابلش که آقا بنده اهل اینجور شوخی های با مرد جماعت نیستم، اینجور شوخی ها رو نکنم. تو خانواده خودتون مراقب باشید، خودتون مراقب باشید، خودمون مراقب باشیم، شوخی هرکره را نندازیم. راههای نفوذ شیطان، آیاتش رو خوندم برای اینکه بدونید دشمنم به شدت رو این زمینه داره کار میکنه که این راه رو باز بکنه و موفقم بوده، موفقم بوده. تو این آیات زنا در سوره مبارکه نور، اول سوره مبارکه نور اینجوری داره: از زانیت و از زانی فجلد و کل واحد من هم اتل جلده، که اول خانوما رو میگه چون تحریک کنندگی و عرضه از اون طرف انجام میشه، از زانیت و از زانی اینا رو فجلد و کل واحد من هم اتل جلده، صد ضرب شلاق بزنید بعد از اثباتش، تا میاد شما یه خورده جیگرتون بسوزه، میگه ولا تأخذ کن به ما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. تو رو خدا سر این مباحث رأفت به خرج نده تو دین. دین جای رأفت تو این مباحث نیست، دین سفته تو این مباحث. ولا تأخذ کن به ما، اینا من نمیگم، این جملات عربی مال خداست، مال یه عرب زبانی نیست. ولا تأخذكم بهما رأفتون فی دین الله ان کنتم تؤمنون بالله والیوم الاخر. دین داری تو این کار رأفت انجام نه. بعد ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، باید یه طائفه ای از مؤمنین وایسن کتک خوردن اینا تازه نگاه کنند، درس عبرتی بشه که کسی از این غلطا در سطح عمومی جامعه نمیتونه انجام بده. راه نفوذ شیطان ببندید. خانواده رو داره داغون میکنه. من مشاور ازدواجم، خانواده های شکل گرفته رو داره داغون میکنه. میاد آقام هر فیلمی میاره میبینه، بعدش میاد میگه من اصلا از این چیزا گذشتم و فلان، اینا ارواح ننش، من از این حرفا گذشتم و نمیدونم این حرفا چیه و ما دیگه روشنفکر شدیم و خیلی خفنیم و اینجوریه. امیرالمؤمنین اینها رو مراعات میکرده، سلام کردنش یه مراعات های تو این زمینه. امیرالمؤمنین این حیا یه جوری بوده، پیغمبر کنار عمه‌شون وایساده بودن داشتن صحبت میکردن، یه کسی رد شد، یه پیغمبر طرف میگه گفته عمه‌م، عمه‌م دارم صحبت میکنم. اینا رو یه ملاحظه باید بکنیم و راه نفوذ شیطان رو در این ارزش ها و ضد ارزش ها ببندیم. خدا انشالله این بیان معارف رو، این عرض توسلات رو، همه اینها رو از ما به احسن وجه قبول بکنه. خدا انشالله که همه خدمتگزاران به این هیئت رو که باید قدرشناسی کرد، قدردانی کرد از همه کسایی که کار کردن که ما استفاده میکنیم، بارها عرض کردیم حداقل 40-50 نفر دارن کار میکنن، حداقلش 50-60 نفر کار میکنن و گاهی اوقات از مجالس بی بهره به حسب ظاهر که ما استفاده بکنیم. قدرشناسی اقتضا میکنه که واقعا اون چیزی که خدا ممکنه تو این مجالس به ما داده باشه و ما آرزو داریم که خدا ما داشته، انشالله خدا به احسن وجه و فوق رغبتشون به خود این کارگزاران این هیئت انشاءالله خدا عنایت بفرماید، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.